با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما، السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما، ما به دنبال تو میگردیم و تو دنبال ما. ماه پیدا، ماه پنهان، ماه روشن، ماه گم. رؤیت این ماه یعنی نامه اعمال ما. خواسته این شبها که ابر و باد و باران با من است، خواسته این شبها که تعریفی ندارد حال ما. کاش در تقدیر ما باشد همه شبهای قدر، کاش حول حالنایی تر شود احوال ما. این سحرها در زلال ربنا گم می شویم، این سحرها آسمان گم می شود در بال ما. ما به استقبال ماه از خیش تا بیرون زدیم، ماه با پای خودش آمد به استقبال ما. گوشه چشمی به ما بنمای ای ابرو هلال، گوشه چشمی به ما بنمای ای ابرو هلال، تا همه خورشید گردد روزی امسال ما. سلام به همه شما دوستان خوبم. خانم ها و آقایان، طاعت عبادتون خیلی قبول باشه انشاءالله. پیشا پیش تبریک میگم فرارسیدن عید سعید فطر رو. احتمالاً امشب شاید شب اول ماه باشه و فردا عید فطر. طاعت عباداتتون قبول باشه انشاءالله. انشاءالله هر دعایی، هر حاجتی، هر خواسته‌ای دارید به برکت این روزهایی که گرفتیم و به برکت این خلوتها و لحظه های انسی که داشتیم بر درگاه استجابت انشاءالله. حضرت حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. طاعت قبول باشه، پیش پیش عیدتون هم مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب و عزیز و همچنین شنوندگان عزیزی که از رادیو قرآن برنامه رو میبینند. ما هم پیشا پیش تبریک میگیم انشاءالله که اعمال و طاعت همه عزیزان مقبول درگاه پرونده کن
انشاءالله. چطور احوالتون؟ خدا انشاءالله حفظتون بکنه. یه سلام ویژه مخصوص هم میکنیم به همه شنونده های خوبمون که از طریق رادیو قرآن دارن برنامه ما رو میشنوند و همینطور بینندگان خوب خارج از کشور که از طریق شبکه جهانی جام جم بیننده برنامه ما هستند. باز هم عیدتون مبارک باشه انشاءالله. انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه و انشاءالله برای همیشه خدا رو مهمان دل هامون بکنیم. آقای حسینی ما خدمت شما هستیم، ببینیم امروز برای ما چه برنامه کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ماه رمضان تمام شد، اونایی که روزه گرفتن موفق به روزه داری بودن تمام شد، کسانی هم که عذری داشتن نتونستن واقعا در حسرت این روزه ها بر اونها هم گذشت. خیلی سخت بود بر کسانی که یا بیمار بودن یا ناتوان بودن، و اگر کسانی هم نمیتونستن هم بگیرن و نگرفتن اون هم تمام شد دیگه. الان حداقل فردا نماز عید فطر بیان، باب رحمت الهی گسترده است. امیدواریم که این ماه رمضان آخرمون نباشه. تو دعاها دیدید میگن ده. ولی خب کمی تعارف دیگه میگیم انشاءالله که نباشه، ولی شاید هم شد. بهترین است که این ساعت‌های باقی مونده ماه رو حداقل غنیمت بشماریم، همونطوری که شما فرمودید. اگر امشب شب عید فطر باشه یعنی ما یه چند ساعتی بیشتر از ماه رمضان نداریم. من تقاضا میکنم عزیزان یه کمی بیشتر مواظب باشن، مراقب باشن. اگر کاری میخواستن تو ماه رمضان انجام بدن تکمیل نشده، حتما تکمیل کنن.
یعنی آخرین ساعتها با آخرین دقایق و لحظاته.
میدانید خب روایتشو فراوان خونده ایم و عزیزان شنیدن. پیامبر خدا فرمودن من تلا آیتن، کسی یه آیه در ماه رمضان بخونه ثواب یه ختم قرآن داره. خیلی عجیبه، یک آیه. یعنی الان ما با همه بینندگان عزیز یه سوره پنج آیهی بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خداوند ثواب پنج ختم قرآن برای ما و همه نمیشه. پنج ختم قرآن، یه سوره سایه‌ای بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، با هم بخونیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک والحر ان شانئک هو الابتر.
سه
ختم قرآن برامون. واقعا عجیبه این ضیافت. شما در حج که حالا چه عبادت مهمیه، دارید یه همچین پذیرایی از میهمان ها؟
نه.
نوم و کنفیه عبادت، بخوابی عبادت، نفس میشه نفس نزنیم، انفاس و کنفیه تسبیح. حاجی در روز عرفه نفسش، ما نشنیدیم در روایات نیومده که نفسش ثواب سبحان الله باشه. خوابش عبادت؟ نه. حاجی اگه میخواد ثواب گیرش بیاد روز عرفه باید پشه دعاهای اعمال روز عرفه رو به جا بیاره، دعاها رو بخونه. اما تو ماه رمضان خوابش عبادت، نفسش تسبیح، یه آیه ثواب یه ختم قرآن. اگر چیزی باقی مونده از تلاوت‌های قرآن انشالله انجام بدن، اگر چیزی باقی مونده از صدقات، خیرات،
افطاری دادن ها،
افطاری دادن از اونایی که امشب افطاری بدن، اگر شب عید باشه خب اون مسئله
زکات
افطار. آره زکات چیزی نیست، حالا اونم خیلی سنگین نمیشه، نگران نباشن. ولی کسی میخواد مثلا
این همه جو فضیلایی دیگه در واقع
خیلی مثلا پول 3 کیلو مثلا، حالا احکامشو میگیم، مثلا گندم بخواد حساب بکنه، رقمی نیست برای این زکات فطری. کسی خودشو محروم نکنه، مخصوصا اگر مهمونهای خاصی دارن، ویژه‌ای دارن. عرض کنم که خلاصه اگر چیزی جا مونده، صدقاتی جا مونده، دعایی جا مونده، نمازی جا مونده، من مخصوصا میخوام تاکید بکنم اگر تو شهرهای بزرگ زیاد پیش میاد، ماه رمضان داره تمام میشه و هنوز اون صله رحمی که در ماه رمضان سفارش کردن، روز آخری تو رو خدا پاشین، زنگی بزنید، تماسی بگیرید، بعد از ظهری کسی بیاد خونتون، شما برین، ارحام خویشاوندان، پدرها، مادرها، برادر، عمو، دایی، این که در روایت هست سلو ارحامکم، اینا رو انشالله من خواهش میکنم تو این ساعات، حالا یه تعبیر عجیبی هست این دعا رو، حتما دهه آخر ماه رمضان عزیزان هر شب خوندن، اعوذ به جلال وجه کریم، خدا پناه میبرم، پناه میبرم، وجه کریم تو کریمی، ان ینقضی عنی شهر رمضان، خدا نکنه ماه رمضان بگذره، او یطلع الفجر من لیلتی، نه همین امشب، شب من به صبح بشه، به صبح برسه، ولکه قبلی تبعتون او زن بود، من هنوز آمرزیده نشده باشم.
یعنی وقت تصفیه حساب
تمام دیگه، مخصوصا میدونید شب آخر ماه رمضان، روز آخر ماه رمضان خودش فضیلت ممتازی داره، شب عید فطر اعمال فراوانی داره، خیلی اعمال روایت شد از اون فراوان شنیده باشن که خداوند در هر شب ماه رمضان هزار هزار، یک میلیون انسانی که مستحق عذابن خدا می آمرز، شب و روز جمعه در هر ساعتی و شب آخر به اندازه تمام ماه رمضان. این که پیامبر فرمود فإن الشقی حق الشقی، در یه روایت تعبیر إن الشقی حق الشقی، بیچاره بدبخت، حقیقتا بدبخت اون کسی است که این ماه برش بگذره و هنوز
آمرزیده
نشده باشه. اعوذ به جلال وجه کریم ان ینقضی عنی شهر رمضان، او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی ذنب او تبعت تعذبنی علی. در صحیفه سجادی اگر عزیزان وقتی داشتن حتما یه مراجعه بفرمان، دو تا دعا هست، یکی دعای 44 استقبال از ماه رمضان، دعای 45 وداع با ماه رمضان. این شعر زیبایی که شما خوندید، سلام و ود، سلام وداع با ماه رمضان، تو اون دعای 45 هست. جالبه این دعا 56 فراز داره، 20 مرتبه امام سجاد علیه السلام تعبیر سلام سلام، یعنی خداحافظی السلام علیک، 20 بار با این ماه، با چه تعبیراتی، واقعا عجیبه. من دوست توصیه از همین دعای صحیفه تقاضا میکنم از عزیزان، امام سجاد یاد ما داد، یکی از دعاها این است که اللهم وجعلنا فی سائر الشهور والایام کذالک. خواهش میکنم از آن عنایت کنن، امام سجاد تو صحیفه سجادی یاد ما داده، از خدا بخواهید اللهم وجعلنا فی سائر الشهور للایام کذلک ما امرتنا. خدا یک کاری کنی که بعد از ماه رمضان هم آدم ماه رمضانه باشیم،
هم عادت‌ها رو هم خوبی‌ها رو داشته باشیم.
میدونید ماه رمضان واقعا برکاتش فراوان بود، مساجد آباد بود، جماعت‌ها اول وقت خوندن‌ها، تلاوت قرآن
چقدر دلا به هم نزدیک بود،
دلا به هم نزدیک، دعواها چقدر کم شد، معروف همه میدانن، آمار مراجعین به دادگستری‌ها و دادگاه‌ها ماه رمضان به شدت پایین میاد، چقدر گذشت‌ها
همه خوش اخلاقیم تو ماه،
بله، چقدر همین بحث گلریزان زندانیان آزاد شدن، چقدر زن و شوهرهایی با هم آشتی کردن. من یه جایی بودم اینو میگم برای اینکه بینندگان بدانن باور بکنن، همین بحث آزادی زندانی همی که مطرح کردم، خدای من شاهد فرداشی آقای دوان دوان میامد دنبال من تو یه مسیری، من داشتم با یه آقای صحبت میکردم، گفتم شما امری داشتی، گفت آقا دیشب که شما راجع به آزادی زندانی ها حدیثا رو خوندی، روایت ها رو خوندی، ما صبح جمع شدیم یه زندانی که ازش مبلغ سنگینی ازش طلب داشتیم، تا ظهر آزاد میشه، رفتیم همه رضایت دادیم تا ظهر آزاد باشه.
باری کلا چه کار خوبی،
این تأثیر ماه رمضان الحمدلله. و امام سجاد میفرماد وجعلنا فی سائر الشهور، اللهم وجعلنا فی سائر الشهور والایام کذلک ما امرتنا. تا عمر داریم بعد از ماه رمضان اگه تلاوت قرآن داشتیم نبندیم قرآن بره تا ماه رمضان آینده. بارها عرض کردیم حداقل روزی یک سوره، این سفارش بعضی از بزرگان و مراجع دلسوزان ما هست، میگن آقا روزی یه سوره یاسین بخونید، یاسین قلب قرآن، هدیه کنید به امام زمان، یه زیارت آل یاسین که بهترین زیارت امام زمان است. من الان تقاضا میکنم، باور کنید بعضی ها گفتم، یه سال بعد رفتم گفتن آقا از روزی که شما گفتید ما داریم انجام میدیم. عزیزان بیننده، از فردا از اول ماه شوال قرآن نبندن بذارن کنار، روزی یک سوره یاسین، یک سوره یاسین که قلب قرآن، هدیه کنن به امام زمان ارواحنا فدای، از الان هدیه کنن، وقت ببینن شب قدر که نامه اعمال ما دست امام زمان میرسه، در حالی دست حضرت میرسه که ما یک سال این هدیه رو فرستادیم برای حضرت.
حالا ببین حضرت چه میکنه.
ببینید آقای شریفی، من گویی مثال زدم، اگر کسی هر روز در خانه شما رو بزنه یک کاسه شیر،
یه شاخه گل،
یه شاخه گل، یه بشقاب حلیم هر روز بیاره برای شما، شما بگید آقا چی میخوای از ما، آخه یه روز دو روز چی میخوای، چه انتظاری از من داری، هر روز داره خانه هدیه، میگه هیچی نمیخوام، فقط از شما خواهش میکنم اگه یادت بود شب قدر یه گوشه چشمیم به ما، یه دعایی هم برای ما بکن، امکان داره ما یادمون بره. خیلی بیانصافیه، خیلی بیانصافیه کسی یک سال هر روزی هدیه به ما بده. این بزرگوار میفرمود شما هر روز این سوره یاسین هدیه کن به امام زمان، وقت میشه شب قد امام زمان ما رو فراموش بکنه؟ امکان داره؟
همینجوری حضرت فراموش نمی‌کنه.
فراموش نمی‌کنه. و هدیه هر روزه. سفارش ایشون بود یه سوره یاسین، یکم زیارت آل یاسین که میاد از بهترین زیارت‌های امام زمان ارواحنا فدا هست، که یکی از اصحاب جلیل القدر امام زمان به نام همیری وقتی نامه نوش خدمت حضرت که ما چه جوری شما رو زیارت کنیم، حضرت فرمودن قولو کما قال الله، خدا چه جوری سلام داده، شما همون جوری سلام بدید، سلام علی آل یاسین. این زیارت آل یاسین از ناحیه خود امام زمان هست. من خواهش میکنم این نکته را ازان عنایت کنن، انشالله سوغاتی این جلسمون، بهره این جلسمون این باشی، شما از اول ماه شوال ساعت بگیرید یه یاسین یا آل یاسین، اگر از 10 دقیقه یه رو بیشتر شد دیگه ادامه ندید، روزی یک سوره یاسین قلب قرآن هدیه کن به امام زمان، یه زیارت آل یاسین، این دوتاش رو هم رفته ساعت بگیر، اگه 10 دقیقه یه رو بیشتر شد بگیر، اما وقت نداری، ساعت ها میریم تو فضاهای مجازی، 10 دقیقه برای قرآن و برای ولایت، برای قرآن و امام زمان، یاسین و آل یاسین،
نفس همین توجه خودش خیلی
خیلی مهمه.
بله.
بنابراین امام سجاد دعاشون اللهم وجعلنا فی سائر الایام و فی سائر الشهور والایام کذلک. اگه تلاوت قرآن بوده بعد از ماه رمضان ترک نشه. الان مساجد آباد بود، نماز اول وقت، این نماز اول وقت ها ترک نشه،
نماز جماعت های با شکوه،
نماز صبح ها چقدر اول وقت خونده شد، حالا ما اینجور نماز، ما ماه رمضان نماز صبح اول وقت میخونیم، بعد از ماه رمضان دیگه مثلا قضا بشه بذاریم کنم، اینا رو من تقاضا میکنم، یا نماز شب، خیلی ماه رمضان موفق شدن به نماز شب، حالا اگه شد بعد از ماه رمضان هر شب،
چقدر جو مراقب اعمال و رفتار و زبانمون بودیم تو غیبت کردن ها، تو جلسات همیشه حواسمون بود، خدا کنه اینم استمرار داشته باشه، این حواس جمعیمونه.
اتفاقا تذکری که فرمودید، خدا رحمت کند مرحوم سیدیم طاووس رضوان الله علیه، یه عبارتی داره، میفرماید که من المهمات، از کارهای مهم در آخر ماه رمضان، در وداع ماه رمضان، این است که انسان از خودش حسابرسی بکنه، یحاسب نفسه، کما یو حاسب و شریک. چطور آدم از شریکش حساب میکشه ببینه رفت چیزی اضافه طرف اون نره؟ از خودش حساب. هل ازداد ایمان و املا، ایمانش تو ماه رمضان بیشتر شد یا نه، اخلاقش بهتر شد یا نه. نگفتیم یه روزی حالا انشاءالله که در میان بینندگان ما انشاءالله حتما نباشه، ولی یه آقای میفرمون که بعضی ها ماه رمضان رو بهانه بد اخلاقی قرار میدن، چون روزن، چون خسته شدن، کاری میکنن زن و فرزندشون بگن خدا یا که این ماه رحمت زودتر سایش از سر ما برمیداره بره، بره زودتر، نخواستیم این ماه، این آقا اخلاقش برگرده سر جا. من اون سید طاووس رضوان الله میفرمون ببین آیا اخلاقش بهتر شد یا نه، آیا ایمانش بیشتر شد یا نه. خدا رحمت کند. این تعبیر خیلی جالبه، این مرد بزرگ به این نکته که شما اشاره فرمودید نگاه بکنه که هل بقیت علی حالها، همون حال قبل از ماه رمضان داره یا نه تحولی درش ایجاد شد، لا سیما به نسبت الی حرکات لسانه، ببینه زبانش فرق کرد یا نه. اگه زبان ما تو ماه رمضان بهتر شد، مراقبتمون بیشتر شد، ماه رمضان اثر گذاشت. باز یاد کنم امام رضوان الله علیه وقتی این جمله رو میفرمودن، خیلی هم تکرار میفرمودن، میفرمودن اگر میخواهید بدین ماه رمضان روزه شما قبول شده نه، یه راه امتحانی داره، حالا آخر ماه رمضان دیگه میخواهید قبول شده نه،
یه محک
بزن. محک بزن. ایشون میفرمود اگر تحولی در حالات شما، در روحیات شما، در اخلاق شما، اگه نسبت به اول ماه رمضان الان نه خیلی چه آدم به 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 اخلاقو ببین چی شده، آقا اصلا عوض شده،
اهل عف شدیم، اهل گذشت شدیم،
زبان چقدر ما اول قبل از ماه رمضان هر چی میامد به زبان میگفت چقدر مواظب زبانشه، اهل دیگه غیبت نیست، تهمت نیست، همه چیزی شد. امام میفرمایه اگه تحولی در شما ایجاد شده به همون نسبت روزتون قبول شد، اگه نه همون تعبیری که امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه در کلمات حکمت آمیز میفرماید که رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش،
فقط گرسنگی و تشنگی،
فقط گرسنگی، بیش از این بهره ای نبا، ان شاءالله که ما جز اینها نباشه،
ان شاءالله.
فرض اون چیزی که خیلی مهمه این است که انسان این مراقبت ها رو داشته باشه. باز در عبارت این مرد بزرگ هست سیدین طاووس، واقعا حالا اونا چه مقاماتی داشتن، چی درک میکردن از ماه رمضان، ما که متوجه نمیشیم. ایشون میفرماد اطلق من دموع الوداع، میخوای با ماه رمضان ودا کنی، گریه کن مثل گریهی که با عزیزترین عزیزت میخوای خداحافظی بکنی. حالا این چیزها رو بگیم نمیدونم، بلو بگیم آقا الان مثلا یه جوری امشب گریه کن باز این ماه رمضان.
البته تو عبارات وداع ماه مبارک، همین ودایی که از امام سجاد رسیده، این سوز و گدازه کاملا حس میشه.
بله. من حالا نمیخوام بخوام به بخش بعدی برسم، واقعا عجیب تعبیر، چون ما خیلی دوریم از این واژه ها، میترسم من بگم بهره ای نداریم از این واژه. حضرت میفرماد که دعای امام سجاد اللهم وجبر مصیبتنا، خدا ماه رمضان داره از دست میره، یه مصیبت سنگینی به ما رسید، مصیبت ما رو جبران
کن.
ببینید یه کسی جوان عزیزی داره از دست میده، ببینید خدا به شما صبر جزیل بده، اجر بده به خاطر از دست دادن جوان عزیزت. امام سجاد میگه خدایا ماه رمضان رفت، بعد تو مصیبت ما رو جبران کن. الان واقعا ما رسیم به جایی که الان با رفتن ماه رمضان بگیم چه مصیبت سنگینی، خدا جبران کنه این مصیبت. امام حسین خدا جبران کن، وجبر مصیبتم، انشالله بره. ما فاصله داریم ولی انشالله حتی اقل من میتونم اینو بگم که و خدای نکرده گوشه کنار نگیم ای بابا تمام شده دیگه، مثلا خسته شده بودیم و. نه حتی اقل اینجوری نگیم حالا وجبر مصیبتنا، طلب با ماه رمضان با خوبی خداحافظی بکنیم، با خوبی انشالله ودا بکنیم. من اگر اجازه بفرمایید در این فرصتی که هست تا دیر نشده به بخشی از مسائلم
خیلی خوب،
هر سال اشاره میکردیم احکام زکات فطره رو، من خیلی خیلی ساده بگم، میخوام احکامی جو بگم که دیگه برای همه قابل استفاده باشه انشاءالله. ببینید حالا امشب اگر شب عید فطر باشه، هر کسی که در آخرین روز ماه رمضان ما به هر کسی که نانخور ما باشه، زکات فطره او بر ما واجبه، یعنی پدر، همسرش، فرزندانش، اگر مادرش تو خانش هست، پدرش تو خانش هست، کسانی که نانخور او هستن
تحت تکفل او هستن،
زندگی اونها رو اداره میکنه.
بله.
اگر کسی زندگیشو من دارم اداره میکنم، من و همه کسانی که زندگی اونها رو اداره میکنم، برای هر کدام 3 کیلو گندم باشه، برنج باشه، خرما باشه، فرقی نداره، 3 کیلو گندم، برنج، خرما، هم خودشون میتونن هم پولشو اینجا غیر از مسئله عرض کنم که کفاراتی که اونجا میگن باید خود گندم مثلا باشه، اینجا نه،
هم میتونه گندم بده هم میتونه پول گندم رو بده.
آقا میگن الزام، بعضیا میگن اون که ما میخوریم مثلا ما در طول سال برنج زیاد مصرف میکنیم حتما باید ما برنج بدیم،
قوت قالب بده،
قوت قالب بله اون مستحبه اصلا واجب نیست، ولی خب بهتره شما اگه خودت برنج مصرف میکنیم فقرارم
3 کیلو برنج
اون برنج حساب بکن، اما الزامی نداره، این توجه داشته باشیم الزامی نداره برای کسی برنج در تمام سال مصرفش برنج ولی با گندم حساب
جز مستحبات،
مستحبات واجب نیست. پس ببین خیلی ساده، یه خانواده 5 نفره، پدر خانواده، مادر خانواده 2 نفر، فرضون 3 تا اولاد داره میشن 5 نفر،
بله
5 نفر، این 5 نفر نفری 3 کیلو، نفری 3 کیلو 15 کیلو یا خود برنج رو یا مبلغش رو باید حساب بکن. نکته دومی که من خواهش میکنم اینو از همه بیشتر توجه کنن، هنوز احکام خیلی مونده و اینو من مقدم داشتم، این است که بهترین مصرف زکات فطره این است که ما به ارحام نیازمندمون،
اطرافیانمون،
ارحام خیشاوندانمون، خیشاوندانمون مقدمه بر همه هستن، البته واجب و نفقه نباشن، به پدرم من نمیتونم بدم، به مادرم نمیتونم بدم، پدر مادر من واجب و نفقه من هستن یا اولاد من واجب و نفقه من هستن، گفتیم دستجات واجب النفقه به اونا نمیتونم بدم، اما برادرم اگر نیازمنده، خواهرم نیازمنده، عمو، عمه، خاله، دایی، خاله زاده، عموزاده، ارحام مقدمه بر همه هستن. ببینید این کار من واقعا گاهی رو تنبلی هست، من آقای شریعتی خواهش میکنم از بینندگان عزیز عنایت کنید، ان شاء الله ماه رمضان ما باید این چیزا رو حل کرده باشیم، رسیده باشیم به اینجا. آقا سختش این پول رو مثلا بذاره کنار، حالا ولو بخواد نماز عیدم بخونه، درست گفتن قبل از نماز عید انسان باید زکات فطرش رو یا بپردازه کنار بگذاره، نه باید حتما بپردازه. الان شما روز عید ببینید همه مردم این مساجدی که تو صندوق ها هست کارشون آباده، میرزن تو این صندوق، ما مخالف با کمک صندوق ها و اون زکاتی که اونا جمع میکنن
سر جای خودش، بله.
ولی من حرفم اینه واقعا این مسجدیایی که میان اینجور میریزن پولتون صندوق های زکات فطر تو مساجد که حالا یا کمیته امداد یا خود مسجد متصدی شده، این جمعیت واقعا تو ارهام خیشاوندانشون هیچ فقیری نیست، میشه فقیر نباشین؟ باز خواهش میکنم، ولو تکراری تقاضا میکنم، تو رو خدا عزیزان همینجور تنبلی ماسا، نمیخوایم حال نداریم یه زکات فطر به ارهام نیازمند خودمون، میگه آقا این مسجد دارم یا بیا این خیالمون راحت میره تو صندوق میره،
کار خودمون راحت میکنه.
مثلا همین صدقات روزانه‌مون بارها نگفتیم؟
بله،
ما تنبلیمون به جای رسیده، صدقات روزانمون حال نداریم کنار بذاریم یه جایی به ارهام نیازمند. دختر عمه نداری، دختر خاله نداری، نوه عمه نداری، پسر دایی نداری، نیازمند نداری که بده، اگه نیازمند داری تو ارهام بذار کنار، جمع کن یه جایی، صدقات مستحب که دیگه مستحب به مستحب بده، یه جایی بهشون بده. اینو باز من خواهش میکنم، بهترین مصرف زکات فطر ارهام هستن، ارهاممون هم واجب النفقه ما نباشن. بازم تاکید میکنم اشتباه نشه، زکات فطره رو باید به فقیر داد، کمک به مسجد نمیشه، نمیدونم به کتابخانه، به مسجد، به مؤسسه خیریه که یه خرج دیگه داره، کمیته امداد خرج دیگه داشته باشه، نه حتما باید به دست فقیر برسه.
آقا ببخشید داخل پرانتز این سوال هم بپرسم، زکات فطره مختص اونهایی که روزه گرفتن یا این کلمه؟
نه احسن، تذکر خیلی خوبی، خیلی هم میپرسن، نه اگر کسی روزه نگرفته یا مریض بوده یا مسافر بوده یا نه اصلا
به هر دلیلی روزه نگرفته،
گفتیم آقا ماه رمضان یا تمام شد یا روزه گیر یا روزه خار، هرچی نماز عید همه انشالله شرکت کنیم، زکات هم همه بدیم، چون که گرفته چون که نگرفته، چون که مریض بوده چون که نه اسیان کرده، در رحمت الهی بازه، بیان انشالله همین جمعیت نماز عید فطر رو ببینن دلشون تکون میخوره، بعد از ماه رمضان قضاهاشو انجام میدن ایشون. البته بر فقیر و فقط تنها کسی که زکات فطر براش خودش، کسی خودش فقیره، خودش نیازمنده، یعنی زندگیش نمیچرخه، هشتش گرونه ها به اصطلاح، اونو بر اونا واجب نیست. نکته بعدی که باید اضافه کنم، خیلی سوال میکنن آقا ما پسرمون مثلا دانشجو یا سرباز در فلان شهره، آیا اونا هم با بلین همه زکات فطر اینا بگردن؟ اگر خرجیشون با ما هست، پسر من اگه خرجیش با منه ولو در شهر دیگه است ولو سربازه،
تحت تکفل منه در واقع،
میگن آقا این سربازا که نیست تکفل حکومتن، دولت بهشون، نه این کافی نیست، بنابراین سرباز باشه، دانشجو باشه، جای دیگه باشه، اگر نانخور ما هستن در هر کجا که هستن، در شهر باشن، در سفر باشن، هست. در مورد مهمان هم اگر مهمان قبل از غروب مهمان بیاد گفتن زکات فطرش واجب است. البته این تفصیلی داره که آیا این نانخور میشه به یه وعده آمدن، ولی به نظر من دیگه خیلی دنبال این پیچیدگیش نریم. اگر مهمان قبل از غروب بود، حالا یه زکات فطر یه 3 کیلو هم بر اون در نظر بگیریم، خیلی به جای بر نمیخوره. ولی اگر بعد از غروب بیاد که دیگه اون واجب نیست. یه نکته دیگری که باز من خیلی ساده عرض بکنم، ببینید ما که ساداتیم به همه میتونیم زکات فطر بدیم. ما زکات فطرمون رو به همه میتونیم، به سید فقیر بدیم،
به غیر سید هم میتونیم.
ولی آقای شریعتی، شما اگه بخواید زکات فطر بدی، حتما باید به غیر سید. شما به سید نمیتونید،
به سید فقیر نمیتونید. غیر سادات نمیتونن.
آره، سادات از خودشون میتونن، بین خود. من که سادات هستم، من به همه میتونم بدم. من سادات به همه میتونم زکات، به سادات باشه، غیر سادات. ولی شما مواظب باشه وقت به
سید فقیر ندین.
شما باید به غیر سید بدین. اذا اگر ده باشی تو این صندوقا مینویسن که این زکات
زکات
سادات، غیر سادات. اینم توجه. نکته دیگر این که در فرق، چون این در ارهام هم یادمون باشه ها، چون گفتیم به ارهام بدیم، اگر من که سیدم به همه میتونم بدم، اما اگر شما که غیر سیدی بخواید به ارهامتون بدیم، باید به ارهام غیر سید بدیم. شما به ارهام خیشاوند سید
مثلا اگر دایی من سید بود نمیتونم بدم.
خب اینم یه مسئله. مسئله دیگر این که در فقر گفتیم فقیر، گفتیم فقیر، ولی در فقر عدالت لازم نیست. فقیره اینی لازم نیست حالا امام جماعت در حدی باشه عدالتش که بشه بسرش نماز بخونه. حالا در همین حد فقها فرمودن متجاهر به فطر نباش، علنی کار گناهی انجام. مثلا یه فقیری بود، آقا ماه رمضان تنش هم سالم، میتونست روزه بگیره، علنی روزه خالی کرد. حالا این آخر نمیشه زکات فطر به اینه، این تجاهر میکرده. اگر متجاهر به فسق نباشه، دیگه حد عدالت، میخوام بگم خیلی
دیگه تفحص و جستجو،
عدالت لازم نیست. حالا مسلمانه، فقط متجاهر به فسق نباشه کافی هست. نکته دیگر این که گفتن به یک فقیر کمتر از 3 کیلو دیگه ندیم، اینم احتیاط هست. حالا یکی اسم میخواد بده، مثلا فرض کنید پول 3 کیلو مثلا رو فرض کنید 20,000 تومان، دیگه به یه فقیر کمتر از 20,000 تومان نده، کمتر از این نباشه. نکته دیگری که خیلی باز مهمه این است که از توجه داشته باشن، بعضی هم میگن آقا ما ایام دیگه میان، آقا بده داده زکات فطر. هر کی ادعای فقر کرد نمیشه بهش داد. باید شما مطمئن باشید فقیره. باید مطمئن باشید که فقیر هست. ادعای فقر،
فقیر هم تعریف کنید برای ما.
عرض کردم همین کسیست که در فقیر اشاره کوتاهی کردیم، تذکر خوبی هم هست. ببینید در فقیر یه وقت گفتیم مثلا طرف به کسی کمک کرده، به اسم فقیر میگه آقا عجب اشتباهی کردم، 1 کیلو گوشت داشت میخرید از قصاب، حالا فقیر دیگه نماد 1 کیلو گوشت بخوره. فقیر اینو باید رو قبله بخوابه، فقیر باید همه لباساش پاره باشه، مندرس باشه. فقیر کسیست که 8 گروه 9 باشه به اصطلاح، خرجش نمیخونه،
دخل و خرجش با هم
نمیخونه. الان خیلی میگن آقا پس ما جز همین دسته دریافت کنندگان زکات شدیم. بعد الان که خط فقر رو تعریف میکنن دیگه خیلی ها میرن زیر خط فقر. الان ایه حاله اگر کسی دخل و خرجش نمیخونه میشه فقیر. دیگه خیلی سخت گیری چه آقا این چه فقیره که 1 کیلو گوش خریده مثلا. ولی نکته که خیلی مهمه از این یادشون باشه، اگه هر کجا رفتن کسی در صدقات مستحبی، حالا کسی ادعا کرد من فقیرم، شما بیش دادی، حالا فقیرم نبود به جای بر نمیخوره، ولی زکات فطرشون صدقه واجبه، اگر دادی و اون فقیر نباشه تحقیق نکردی، همینجوری دادی، اون وقت باید دوباره بپردی،
چون حتما باید به دست فقیر.
آره، به دست اینو مواظب باشیم. نکته دیگر این که اگر الان هم بخوایم بپردازیم، تا هنوز الان کسی بخواد هنوز عید نشده بخواد بپردازه اشکالی نداره، ولی به شرط این که الان به نیت قرض مثلا همینجوری قرضی بده، وقتی عید شد بگه آقا من اون ذمه شما رو برید، اون قرض به ما بدهکار نیستی، چون از غروب شب عید فطر به گردن ما واجب میشه.
بنده
تا شب عید فطر نشه، تا روز آخر ماه نشه، غروب روز آخر ماه شب عید، زکات فطر بر کسی واجب نمیشه. و همینجا باز من یادآوری بکنم که اگر کسانی خداوند امشب بهشون اولاد داد، اگر قبل از اذان اولاد داد، قبل از اونم باید زکات فطرشو بده.
به
بعد از اذان اون دیگه نه، اون روز سال آینده میشه. اما اگر قبل از اذان باشه،
بنابراین این زکات رو باید به یک نفر داد، یعنی مثلا اگر 100,000 تومانه باید به یه فقیر بدیم.
کردم دیگه، نه گفتیم که 20 تومنش مثلا اگر نفری 20,000 تومانه، 20,000 تومن رو کمتر از 20,000 تومن به کسی نده.
ولی مثلا اگه 40,000 تومن بود میتونه دو تا فقیر
بکنه. بله میتونه دونس بکنه. ولی کسانی که میخوان نماز عید فطر بخونن فردا، اینا باز عزیزان خوب عنایت کنن اشتباه نشه. اگر کسی میخواد نماز عید فطر بخونه، اینجا ما مردم الان هولن تا میگن آقا کسی میخواد نماز صندوق حتما از زکات فطرشو بده، مسجد هم صندوقاشون آماده است، هر کی میخواد نماز زود بریزید تو این صندوق. نه، نگفتم بریزید تو این صندوق، گفتم کنار بگذارید. آقا این صد هزار تومن این جیبه، این کنار این صد هزار تومن رو کنار،
بله.
تا برم کیو پیدا بکنم؟
فقیر رو پیدا،
فقیر خیشاوند و فقیر خیشاوند
اینا مقدمن در
بله باره. اونا مقدمن، یا در همسایگانمون اگر فقیر سراغ دارم، سراغ فقیر آبرومندی سراغ دارم، اونا رو بدم. عجله نکنید، هول نشید، میخواید نماز خدا قبول کنه، همین کنار گذاشتن کافیه دیگه، درش تصرف نکنید، کنار گذاشتن دیگه تصرف نکنید، کنار گذاشتن دیگه، حالا سر فرصت یا خیشابند یا همسایه، نمیدونم، کسانی که خودتون میشناسید آبرومندن. آشید ببین، باور بکن یه مؤسسه، یه مسجد نمیتونه فقرای عالم رو شناسایی بکنه. فقیر شناختن خیلی
خیلی سخته.
آسان نیست به اینا. ولی هر کسی همسایه هاشو میشناسه، هر کسی خیشاوند خودشو. تو مسئله سهم سادات نگفتیم، بسیاری از آقایین میفرمان، ادهی میفرمان که آقا سهم ساداتو خودت به سید فقیر بده. یه مرجع بزرگواری که نشسته مثلا در قم، کجا فقرای همه کشور میشناسه؟ یه سیستم خیلی گسترده میخواد.
خیلی ها جا هستن انقدر خودشون رو حفظ میکنن، با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن، تا از خودشون نباشی متوجه نمیشی که اونا محتاج.
ما هم نگران اینا هست،
بله.
کسانی که آبرومندن، یحسبهم الجاهل و به قول قرآن اغنیا من التعفف، صورتشون با سیلی سرخ کردن، ما فوری میریزیم تو مسجد. اشکالی نداره مسجد چجوری میتونه شناسایی بکنه؟ شما خودت بهتر از همه، تو خیشاوندان، تو ارهام، تو همسایه‌ها، هر کس خودتون سراغ برید، عجله نکنید، بازم عرض کنم بذارید کنار تا هر وقت پیدا کنم.
خیلی خوب، خیلی نکته خوبی بود.
بله، این بخش
بخش اول زکات فطره. بریم مشرف بشیم ساعت نورانی قرآن کریم. امشب شب جایزه است دیگه حاج حسینی. انشالله از خداوند متعال جز خودش رو نخواهیم، و انشالله خدا همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم برای همیشه مهمان دلمون باشه انشالله.
من آشه تقاضا میکنم بینندگان عزیز بعد از تلاوت حتما باشن، چند تا از پیام های خیلی مهمی که از آن دادن میخوایم بخونیم و جواب بدیم
انشاءالله. انشاءالله. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا اياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. خدای این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان عمرمون قرار نده، اگر قرار دادی ما رو ببخش و بیامرز، نه اینکه ما رو محروم بکنی. انشالله که اینطور باشه. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دعوت میکنم در بخش بعدی هم بیننده های خوبمون، هم شنونده های عزیزمون همراهمون باشن. امروز صفحه 267 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه هجر و آیات ابتدایی سوره مبارکه نحل. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
گیرند همه روزه و من گیسویت جویند همه هلال و من ابرویت از جمله این 12 ماه تمام یک ماه مبارک است آن هم رویت برای اومدنش دعا بکنیم اللهم عجل لولیک الفرج باز هم پیشاپیش عیدتون مبارک باشه ممنون از اینکه در ایام ماه مبارک رمضان لحظه به لحظه همراه ما بودید مخصوصا بانیان خوب محافل خانه های نورانی دست مریضاد و خسته نباشید میگیم انشالله همشون معجور باشن اشاره قرآنی رو بفرمایید
این محافل قرآنی هم که جمع شده اشاره فرمودید از همونهاییست که خواهش میکنیم بعد از ماه
استمرار داشته باشه مثل همین یک صفحه قرآن خوندنمون که استمرار حال و هوای ماه مبارک رمضان و جز خانی های حرم کریم اهل بیت از
معصومان متاسفانه واقعا عجیبه بعضی فکر میکنن چون از ماه رمضان اومدن بیرون یک ماه در عبادت بودن دیگه بعد از ماه رمضان باید جبران بکنن از اون طرف
برن مرخصی دیگه
آره مثلا برن مرخصی خواهش میکنم اینو اشتباه نکنید در خورد و خوراک هم همینطور خدا رحمت کنند یکی از آقایان اهل علم بود این جمله رو میگفت حالا یاد کنید در آستانه عیده میفرمودن که نمیدونم اونا مزاح میکرد من آمار نگرفتم ایشون میگفت میفرمود اگر برید قبرستان سنگ قبرها رو ببینید غالبش مثلا نوشته 4 شوال 5 شوال چرا؟ چون مردم از ماه رمضان آمدن بیرون آره ماه رمضان نخوردن یه مرتبه خان جبران مثلا ماه رمضان نه انشاءالله هم در مسائل معنوی هم در صحت و سلامتی
تعادل باید
تعادل رعایت بکنن باشید از این آیه 5 سوره مبارکه نحل تا آیه 17
بله
جالبه 12 آیه است خواهش میکنم از این فرصتی شد نگاه کنن نعمت‌های پروردگاره خداوند یکی یکی نام میبره هو الذی انزل من السماء ماء باران ینبت لکم به الزرع بحث زراعت سخر لکم اللیل و النهار شب و روز و شمس و همینطور نعمت ها رو خداوند یکی یکی نام میبره که واقعا ما از این نعمت ها غافل هستیم همه نعمت ها رو که نام میبره آخرش میفرماد چی بگم و ان تعدوا نعمت الله
لا تحصوها
میگه روز و شب و زمین و آسمان و زراعت و باران و خواب و نه همه رو 17 آیه میگه آخرش میگه چی میگه حال تا آخر قرآنم بگم تمام میشه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها
نمیتونید بشمارید نعمت
بعدش چی؟ بعد ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها چی؟ خب خیلی تعبیر عجیبه ها میدونید پایان آیه همیشه مناسبه با متن آیه
بله
خب 17 آیه از نعمت ها گفته آخرش ان الله لغفور رحیم
یعنی اگه شکر نعمت
شما که نمیتونی شما کجا میتونی شکر نعمت بجی ان الله لغفور رحیم
خدا میبخشت
واقعا خدا باید بیامرزه و ما میتونیم شکر نعمت شکر یک نعمت رو الان ماه رمضان گذشت فراوان بودن کسانی که با عشق به من میگفتن آقا ما رجب شعبان رمضان بر ما میگذره حسرت یک روز روزه رو داریم مریضی نمیتونیم بگیریم بیماری نمیتونیم بگیریم گریه میکنن که یک روز ما نباید چقدر امام سجاد یاد ما داده خدا رو حمد بگیم برای تمام بیماری هایی که ما نداریم یه عزیزی من تازگی باش صحبتی داشتم متخصص نمیدونم فوق تخصص چیه در سرطان شناسیه میگو ما 4009 فقط سرطان تو الان شناختیم 4000
سرطان فقط
4009 گفتی الحمدلله رب العالمین 4009 سرطان ما نداریم انتعودو 17 آیه نعمت، آخرش میگه انتعودو نعمت الله لطفو. شما نمیتونین شکر شما جمعه
گر بر تن من زبان شود هر موی یک شکر تو از هزار نتبان.
این الله لغفورون.
بسیار خوب، بریم سراغ
من چند تا پیام رو بگم. آیشتی این چند هفته من پیام ها رو زیاد نگاه میکردم، میدونی خب همه پیام ها رو میخوام یادداشت بکنیم و جواب بدیم که اصلا مجال نیست. ما روح پیام ها رو اجمالشون این که بیشتر خیلی پیام به این عنوان داشتم تو بحث مطالبات جوان ها که داشتیم و مطالبات والدین، واقعا متاثر شدم. عده‌ای نوشته بودن، یکی دوتا نبود، دختر خانمایی که نوشته بودن که به خانواده ها بگید تو قصه خواستگاری ها باعث ایذا و اذیت دختر خانم ها نشن. یعنی چی؟ میدونید حالا هر ترتیب رفتن خواستگاری خیلی خوبه، اما اینکه بعضیا نه، مثل که تصمیم جدی ندارن، خواستگاری رو مثل مهمانی میدونن، میگن حالا
هوا هتلشون سر میره، میگن بریم خواستگاری،
یه خواستگاری بریم. آقایش من خواست این آخرین روز تو رو خدا، تو رو حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میدم خانم های محترم، اگر کسی خدای نکرده ذره‌ای تو دلشون هست که ما بریم خواستگاری، حالا یه سرگرمیه، یه مهمونیه، ضرری که نداره، حالا بریم ببینیم چی میشه. تقاضا میکنم اگه واقعا مصمم نیستید مزاحم کسی نشید، بابا میرید این دختر خانم خانوادش رو به زحمت میاندازید. من نمیدونم از فقهی شرعی زمان داره یا نداره، اگه من واقعا اصلا تصمیم ندارم در حد سرگرمی به اسم خواستگاری برم، ضامن وقت اونها نیستم، ضامن پذیرایی اونها نیستم، این مسئله فقهی شو باید پرسید. اما اینا مهم نیست، پولش هیچ، هزینه‌اش هیچ، تو روحیه این دختر رو اگه واقعا مصمم نیستید، اگه جدی نیستید، و مخصوصا من تقاضا میکنم، بعضی ها میگم خب بعد استخاره کردیم، خیلی ها نمیشن، تازه میگه استخاره کردم بعد اومد،
خب بعد از اینکه رفتن
اگه میخواستی استخاره بکنی از اول، یکی از اساتید بزرگ من خیلی خوشم اومد این جمله رو ازش، میگم آقا اگه بنا به استخاره از اول استخاره،
بله
بله، یه وقت حالا استثنان پیش میاد، شما رفتید بررسی ها رو کردید، آخر کار هنوزم تردیدی در دلتون هست، اون یه موارد نادریه، ولی واقعا بحث استخاره است، بحث تصمیم گیریه، بحث مشورت، بحث
اگه تصمیم گیریتون منوط به استخاره هست از اولش استخاره
همه اینا رو انجام بدید. بله ببینید این من عرض کردم پیام زیاد بود و من خدا میدونه بسیار متاثر شدم، مدت ها بود حتی تو پیام های قبلی هم که میدم میخواستم بگم با روحیه یه کسی بازی نکنید. ببینید دختر خانم هر کسی الان که مشکلات ازدواج رو خبر دارین، بارها گفتیم 12 این دختر و پسر وقت ازدواجشون ازدواج نکردن، حالا این دختر خانمی نشسته یه خواستگاری آمده، بعد از حالا این میره همین هست که هم در حد سرگرمی، یعنی یه دختر خانمی 5 تا خواستگار همینجور سرگرمی بیان و برن، بعدم بگن نه این تو روحیش اثر نمی کنه،
بعدم بریم برای باید بشینید بگی رفتیم فلان جا خواستگاری.
احسن نکته دومی که من میخوام عرض بکنم اینه، حدیثشو خوندیم، پیامبر خدا فرمود اعلن و نکاح، ببین رمضان تمام شد، اگه ما تو این پله ها ساخته نشده باشیم هیچی گیرمون نمیاد، پیامبر فرمود اعلن و نکاح، اگر کار به ازدواج کشیده شد علنی بگید، ولیمه بدید، مهمونی بدید، کارت بدید، هر کاری میخواد به همه بگید، ما وقف الختمه، خواستگاری رو مخفی کنید. ببین چقدر دین پیامش قشنگه، میگه آقا خواستگاری رفتی مخفی کن، برای چی بین اون میگی، برای چی همه جا اعلام میکنی که من رفتم خواستگاری؟ بابا تو روحیه اون بنده خدا اساس کنم، همین که 2 نفر 3 نفر 5 نفر 10 نفر باور کنید اثر مو درک نمیکنید.
بله تو قطعا بی تاثیر.
باید این پیام ها رو بخونید، بینندگان باید بخونن پیام ها رو، تو این دختر خانم چی نمیشه؟
چه با احساسات عواطف ما چیکار کردیم؟
این دختر خانم نشسته، حالا اصلا من ازدواجی که بازارش سرده، بازارش زو داغ نیست که، برای پسرها داغ نیست، دخترها داغ نیست،
مثل همه بازارا کثافت.
حالا وقت یه کسی که تازه حالا یه دختر خانم یه خواستگار میده، او نه مثل خارم یا میره اصلا جواب نمیده، یا یه کسی نوشته میان به خونه زندگی ما نگاه میکنن، زندگی فقیران، حالا کاری به ما حرفاش نداریم، جواره جزئیات نشه، ولی تقاضا اصل خواستگاری خانم مسلمان تو رو به حق این ماه رمضان، اگر تصمیم نداری، اگه قطعی نیست، اگه مصمم نیستی، اگه تحقیقاتو نکردی، اگه استخاره نکردی، بی خود مزاحم کسی نشو، هم مزاحم مادی هم از اون بالاتر روحیش، فقهی و شرعیش هم بپرسید که ضمانت داره یا نداره، ضامن وقت مردم نیستیم، ضامن هزینه مردم نیستیم، ضامن آبروی موقعیت مردم، روحیه دختر خانم نیستیم. این یک بنویسی که شما فرمودید واقعا مخفی کنیم، حالا رفتید برای چی همه جا اعلام میکنیم؟ یه وقت نگفتیم حالا مثلا طرف رفته خواستگاری نپسندیده، یه کسی دیگه میپرسه آقا میخوام بریم فلان خانه فلان دختر خواستگاری، شما خبر ندید، فلانی من خبر دارم، بنشینم برات بگم، یه پسری اومده خواستگاری دختر من جواب منفی دادم، تحقیق کردم اونو نخواستم. یه کسی دیگه آقا فلان پسر میشه فلانی، اینجوری که نمیشه، باید یه شب بیای خونه ما، من دو ساعت برات صحبت بکنم. این پسر زندان بوده، این پسر پروندهش چی بوده، این پسر بابا چی آبرو مردم میبرید. من تو استفتاءات خدا رحمت بده مرحومات لزمه تبریزی سوال کردم که آقا کسی از من سوال میکنه فلان پسر خواستگاری اومده برای دختر من، من همه چیزو بگم بشه یا نگم؟ و من خبر دارم که این پسر اشکالات در مقام مشورت که گفتن استثناء هست، این استثناء هست یا نه؟ ببین چقدر جواب فقیهانه ای داده ایشون.
چی فرمودن؟
ایشون فرموده شما حق نداری اشکالات و عیوب اون پسر رو بگی،
یعنی لیست کنیم دونه دونه ریز ریز.
اجمالا بگو آقا اون که من میدونم این پسر به درد شما نمیخوره، تمام،
همین
دیگه، سوال نکن. اون دختر خانم اجمالا میگه آقا این دختر خانم که میخواد بین خواسته کاری، نه ما رفتیم این مثلا، اما حق نداری وارجو اعلن النکاح وقف الخطبه. بنابراین بازم تقاضا میکنم، این عرض کردم پیام خیلی زیاد بود، خواهش میکنم اینو جدی بگیرم. آبروی مردم، موقعیت مردم. یه خانمی نوشته، نمیدونم خدا رحم کنه، ان شاء الله خدا همه ما رو بیاموزه این ماه رمضان حق و ناصر رو جبران بکنه. یه خانمی نوشته که مثلا یکی از بستگانشون نمیدونم نوشته، والا این حالا تعبیرش حتما مبالغه است، نوشته پسرش بالای 30 ساله هر روز خواستگاری شده سرگرمی مثلا فلان خانم، یه کاری نداریم بریم. حالا اینو من خیلی جدی عرض کردم، قبلا هم خیلی پیام زیاد بوده دیگه اینجا،
همه اینا جز ظرافت هایی که متاسفانه ازش خواهد
انجام نمیده. باز پیام دیگری که تو پیام ها زیاد بود نمیشتم، قدیما راست هم میگن قصه واسطه شدن در امر ازدواج فراوان بود، الان خیلی کم شده. واسطه یعنی یه عده‌ای بودن، اسامی دستشون بود، خانواده ها رو میشناختن، پسرا رو میشناختن،
حالا پیش میذاشتن بعد
اصلا دیگه تاثیر شده
متاسف.
یعنی بحث شفاعت، یکی از بهترین شفاعت ها شفاعت در امر ازدواج، روایت خیلی زیاد، قرآن میگه انکحوا الایام منکم و الصالحین، انکحوا یعنی شما مقدمات نکاحشون هستند، شما
بیش قدم میشن، اینا که واسطه میشن ضامن خوشبختی طرفین هستن.
ببینید اونو باید ببینید، ما نه از اون طرف، نه افراد نه تفرید. یه وقت شما میدونی یه خانواده اشکالاتی داره، خب نه نباید ما، اما تو اونجایی که شما اطلاع داری میدونی بی اطلاع هم نباش،
اینا رو فقط به هم معرفی
بله میکنی. یه وقت شما معرفی میکنه میگه آقا خودتون
تحقیق
بکنید، خیلی خوبه، میگه آقا من در همین حد میدونم فلانی دختر داره، فلانی پسر داره، در همین حد، اما خودتون تحقیق بکنید. اما اگه میخواد خودش شهادت بده خب باید دقت بکنه
جزئیات،
ولی این به این معنا نیست که اگر من یه خانواده رو کامل نمیشناسم دیگه الان واقعا در قصه ازدواج اگه ما بگیم 10 تا گزینه باید در نظر گرفته بشه تا مشکل ازدواج حل بشه، مسائل اقتصادی هست، مسائل فرهنگی هست، مسائل اشتغال هست، 10 تا گزینه بید. واقعا یکی از گزینه‌های مهمش همین بحث واسطه شدن هاست، اینا تعطیل شده
متحدث.
در گذشته از زندگی‌ها اجتماعی تر بود، با هم بودن، همه خبر داشتن فلانی فلانی پسرش دخترش، الان کی است که خبر داره؟ یا آقای میگفت ما سالها توی آپارتمانی زندگی میکردیم از همسایه‌مون خبر نداشت، الان اینجوری شده دیگه،
ارتباط هم شده ارتباط‌های مجازی در واقع متعارف.
اینم انشالله
دو دقیقه فرصت داریم،
اگر یه ذره فرمایید دیگه، چون روز آخره، شاید روز آخر ماه رمضان باشه، باشه به عید فطر، اون دعایی که خیلی عزیزان سفارش کرده بودن، دعای امام حسین علیه السلام رو من خواهش میکنم همه عزیزان با دهان روزه این دعا رو با هم بخونیم. یه بار دیگه من آدرسشو بگم، خیلی سوال میکنن، تو مفاتی نوشته شده در فهرست مفاتی دعای امام حسین علیه السلام در عصر عاشورا،
بله
دعای امام حسین در عصر، یه بعضی هم عنوان دادن دعای برای حوائج دنیا و آخرت. روایت این است که امام سجاد علیه السلام فرمود من در خیمه بودم، پدرم سید الشهدا آمدن در خیمه من، در حالی که نگاه کردم و دماء و تغلی، روایت اینه، خون از بن زره پدرم میجوشید. کسی که خون از بن زرهش میجوشه معلومه که لحظاتی بیشتر در حیات نیست، یعنی در آستانه شهادت بودن. فرمودن پسرم آمدم یه سفارش و یه دعا، سفارش همون حدیث معروفه که حضرت فرمود ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، از ظلم به کسی که جز خدا پناهی نداره بپرهیز. و دعا این دعاست که فرمود یادگار مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها در سختی ها و گرفتاری ها بخوان. دعا رو تقاضا میکنم همه از این با توجه با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا رحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر و التعبین، صل علی محمد و آل محمد. خدای به حق محمد و آل محمد حوائج همه عزیزانی که به این برنامه نگاه امیدی دارن، دو چشم امید دارن. با آمین بینندگان حوایجشون برآورده بخیر بفرما. مرضاشون لباس عافیت بپوشان. گرفتاریاشون رو برطرف بفرما. گذشتگان، پدرها، مادرها، شهیدان، شهدای مدافع حرم، امام شهیدان، گذشتگان همه عزیزان غریق رحمتت بفرما. خدای ماه رمضان رو ماه رمضان آخر ما قرار نده. خدای طاعات و عبادات همه مؤمنین به احسن وجه قبول بفرما. عید رو هم بر همه ما مبارک بگردان
ان شاء الله. فردا تو نماز عید تو ما رو هم دعا بکنید
ان شاء الله.
خیلی ممنون از توجه و همراهی بیننده های خوبمون. بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنیم. ما رو حتما دعا بکنید. ما هم دعاگوتون هستیم. و چه خوب گفت: من نام کسی نخواندم الا تو، با هیچ کسی نماندم الا تو. عید آمد و من خانه تکانی کردم، از دل همه را تکاندم الا تو. تا سلام دوباره. متشکرم از شما حضرت حسین.
أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المفلط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الذي كتب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كئيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وفيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وفيت بابكم منيبا. الذي كتب الذنوب